چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید وظیفه طرفهای برجام عادی‌سازی تبادلات اقتصادی ایران است. گروه 20 در مورد اثر منفی جنگ‌های تجاری بر اقتصاد دنیا هشدار داد. و تیم ملی والیبال ایران موفق شد با نتیجه 3-0 ژاپن را شکست دهد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. در ابتدا از شما دعوت می‌کنم شنونده ی خبرها باشید و در لابلای خبرها گزارش ها رو هم پی خواهیم گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یک شنبه در واکنش به درخواست ها از ایران برای پایبندی به برجام گفت اعضای برجام وظیفه دارند تا شرایط عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند و افزود اروپایی ها باید پاسخ دهند که چه کاری در این راستا انجام دادند.
مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران و در پاسخ به پرسشی در همین رابطه بیان شدند. هایکو ماس در سفری 4 روزه به خاورمیانه روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. او روز شنبه در بیانیه‌ای با ذکر اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات در منطقه است. وزیر خارجه آلمان پیش از سفر به ایران از اردن، عراق و امارات متحده عربی دیدار می‌کند. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مهرداد خانساری، کارشناس روابط بین الملل و همچنین دیپلمات پیشین در لندن که با هم بشنویم.
آقای ظریف در یه موقعیت خیلی ناجوری قرار گرفتن، چون از یک سو باید این موضوع این که به هر حال دولت‌های اروپایی باید یک اقدام مؤثری در ارتباط با جلوگیری از ضایعات اقتصادی که به ایران به لحاظ خروج آمریکا از برجام وارد میشه رو بگیرن، از یک طرف دیگه چون اعتبار دولت ایشون به این وابستگی داره، از سوی دیگه اگر زیاد و خیلی محکم و تند جلو برن خب این به این پروسه کمک نمیکنه و ایشون هم خب حرفشون از این نظر درسته که خب دولت‌های اروپایی اقدام کردن، یعنی اون مکانیزم رو برای اینکه بتونن این ماجرا رو به اصطلاح عملی بکنن رو پایه‌هاش رو گذاشتن، ولی مسئله این استش که دولت‌های اروپایی نمیتونن شرکت‌های خصوصی که باید در اصل شریک شرکت‌های ایرانی یا دولت ایران در مسائل مختلف در ارتباط با ورود کالا یا صدور به اصطلاح اینجور مسائل باشن رو وادار بکنن که با ایران همکاری بکنن. خب اونا نگران کار و بیزنس خودشون با آمریکایی‌ها هستن.
آقای خانساری اجازه دید این رو بپرسم، ما با یک فشار حد اکثری همونطوری که ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده روبرو هستیم بر جمهوری اسلامی ایران و از طرفی جمهوری اسلامی ایران هم سعی میکنه با نحوه برخورد خودش با این موضوع اونطوری که از خبرها برمیاد، از گفته های مقام های ایرانی برمیاد، فشاری رو متوجه اتحادیه اروپا کنه تا اونها بتونن اقدامی رو بکنن که نتیجه ای برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشه. اما آیا این نتیجه خواهد داد برای جمهوری اسلامی؟
خب اگر یک توازنی در این به اصطلاح در این بیانات و این نوع به اصطلاح اظهارات حفظ نشه، خب اثرش اثر معکوس خواهد بود. دولت‌های اروپایی من فکر میکنم که به طور جدی دارن سعی میکنن که اون چی که میتونن را انجام بدن، برای اون چی که اونها میتونن با اون چی که ایران مورد نظرش هست یک فاصله بین اون وجود داره. مثلا شرکت‌های خیلی کوچیکی هستن که میتونن از این مکانیزمی که دولت‌های اروپایی به وجود آوردن برای صدور کالا به ایران یا معاملات و اینجور چیزا استفاده بکنن، ولی اونها محدودن و اون نیازهایی که ایران داره رو نمیتونن به اصطلاح برآورد بکنن. و از طرف دیگه اگر انتقادات یا لحن ایران طوری سخت بشه که برای این کشورهای اروپایی ایجاد پروبلم بکنه، خب نتیجه نهاییش این هستش که اونها رو به سمت آمریکا و مواضع سخت‌تر در ارتباط با ایران میکشونه. و خب این یک توازنی است که در اصل یک چالشی است که آقای ظریف و همکارانش با اون باید دست و پنجه نرم کنند.
ما با یک ترافیک رفت و آمد مقام‌های دیگر کشورها، صحبت از میانجیگری از عراق تا عمان و دیگر کشورها روبرو هستیم و الان هایکوماس داره میره به تهران تا دیدار کنه. این صحبت‌ها و این اظهارات آقای ظریف، این مسئله مهلت 60 روزه، اینها میتونه سایه بندازه روی کل قضیه برای ایران؟
خب ببینید، مسائل با ایران فراتر از این موضوع برجام و این داستان اینستکس رفته. الان تبع ماجرا در منطقه خلیج فارس خیلی خیلی نسبت به اون چی که مثلا در یکی دو ماه گذشته بود افزایش پیدا کرده و این میانجیگری هایی که امروز داره صورت میگیره که یک نمونهش همین سفر وزیر خارجه و یا سفر غریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران خواهد بود، به لحاظ این هستش که یک نوع کنترلی رو در مجموعه این مسائلی که ایران باهاش امروز مواجهه را به وجود بیارن تا مسائل از دست خارج نشه و یک ابعادی رو پیدا نکنه که واقعا به یک نقطه هایی کشیده بشه که برای هیچ کس در منطقه و در به اصطلاح جامعه بین المللی در شرط فعلی قابل قبول نیست. و این در سفر قریب الوقوع وزیر خارجه آلمان مطرح خواهد شد، ولی نکته که میخوام روش تاکید بکنم اینست که مسائل دیگری هستش که شاید این رو از نظر امنیتی در حاشیه قرار بده.
گفتگویی بود با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل بین الملل و همچنین دیپلمات پیشین در لندن، که در خصوص صحبت‌های محمد جواد ظریف و سفر هایکوماس وزیر خارجه آلمان صحبت کرد. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 که در ژاپن گرد هم آمده‌اند نسبت به اثر منفی جنگ‌های تجاری بر اقتصاد دنیا هشدار دادند. گروه 20 شامل 19 کشور به اضافه اتحادیه اروپا است که در مجموع حدود 80% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. خبرگزاری فرانسه میگوید نسخه‌ای از بیانیه نهایی این گروه را در اختیار دارد که در آن از افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک ابراز نگرانی شده است. همزمان جنگ تعرفه‌ها میان چین و آمریکا در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در آستانه این نشست گفته بود که رویارویی اقتصادی تازه بین آمریکا و چین مجدداً به کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و رشد منجر شده است. و اما در ایران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج نشدند. او شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد گفت
وقتی یه موضوعی از صحن مجمع میره تو کمیسیون‌ها، این از دستور خارج نشده، از صحن مجمع میره تو کمیسیون. ما یه سری سوالات جدی داریم که دولت باید به ما جواب بده، هنوز دولت به ما جواب نداده.
از حدود یک سال گذشته و با وجود اصرار دولت حسن روحانی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف است. محسن رضایی گفته است که اظهار نظر مقام‌های آمریکایی در این باره به گفته او روز به روز طرفداران لوایح را در مجمع کمتر می‌کند. از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرده، دو لایحه پالرمو و CFT هنوز به تصویب نرسیدند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همچنان با شما همراه هستیم. همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم گفتم، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب لیگ ملت‌های والیبال هفته دومش تونست ژاپن رو با نتیجه 3-0 شکست بده. با وجود اینکه تعدادی مصدوم داشت، از جمله امیر غفوری، جواد معنوی نژاد و محمد موسوی رو در اختیار نداشت و به نوعی این بازی میتونست انتقام شکستی باشه که سال 2018 ایرانی‌ها از ژاپنی‌ها خورده بودن. همراه هستیم با فرزاد فرهادیان، کارشناس والیبال از هلند، تا نگاهی داشته باشیم به این بازی. آقای فرهادیان بهتون سلام میکنم. همونطوری که دیدیم ایران موفق شد، این رو بپردازیم بهش که این دوره چه تفاوتی نسبت به دوره قبل داشته که ایران تونسته چنین نتایجی رو به دست بیاره.
با عرض سلام خدمت شما آقای زرقامی، عرض کنم حضورتون که
امسال ایران بازی ها رو برخلاف سالهای گذشته خیلی خوب شروع کرده. یعنی سالهای قبل همیشه ما مسابقات رو با شکست آغاز میکردیم، ولی امسال خوشبختانه ایران با این 5 بردی که آورده وضعیت خودش رو در جدول خیلی خوب ثابت کرده. تفاوتی که وجود داره ببینید، فکر کنم یکی از دلایل اصلیش اینه که خیلی از بازیکنهای تیم ملی ما عازم کشورهای خارجی شدن. ما الان چند بازیکن داریم که در لیگای ایتالیا و لهستان بازی میکنن. به هر حال همین باعث میشه بچهای تیم ملی، خب به نظر تجارب بین‌المللی تجارب خاص خودشونو داشتن، ولی این بازیکنایی که در لیگای اروپایی بازی میکنن به هر حال کارکشته تر میشن و همین تأثیر زیادی داره در کیفیت تیم ملی والیبال ما.
تا چه اندازه جوانگرایی نقش داشته؟ آیا ایران هم دست به جوانگرایی زده با توجه به اینکه امسال تیم‌ها به نوعی مثل اینکه به جوانگرایی بیشتر روح آوردن؟
بله عزیز آقا، ببینید اکثر تیم‌ها هدفشون رو تعیین کردن. ببینید مهمترین جایگاهی که در مسابقات ورزشی وجود داره المپیک، یعنی کسب مدال المپیک واسه اکثر کشورها خیلی مهمه. به خاطر همین در واقع این لیگ ملل میتونه یک آمادگی باشه واسه تیم‌ها. به خاطر همین اکثر تیمایی مثل ایتالیا، آمریکا با تیم‌های جوانشون شرکت کردن تو این لیگ و خوشبختانه ایران هم چند بازیکن جوان آینده داد داره که میبینیم امروز آقای یلی و آقای مجرد جایگزین آقای معنوی نژاد و موسوی شدن و این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ببینید بازیکنایی که ما داریم در این چند سال اخیر ثابت بودن، آقای معروف، آقای قفور، موسوی. به هر حال ما احتیاج داریم که در المپیک 2020 جایگزینای شایسته‌ای داشته باشیم. ما میتونیم الان موقعیت خوبی که بتونیم به هر حال از آقای کریمی هم استفاده بکنیم به عنوان پاسور، چون به هر حال خب میدونیم که این مسابقات خیلی خسته کننده است از نظر جسمی، فشار زیادی رو بازیکنان میاد، مسافت‌های طولانی رو که بچه‌ها باید تیب کنن از یه قاره به قاره دیگه. به نظر ما آقای کولاکوویچ هم به این مسئله رسیدن و امیدوارم که در مسابقات آینده که در ایران برگزار میشه این فرصت رو به جوانا بدن که بتونن خودشون رو ثابت بکنن.
یک مسئله دیگه هم که وجود داره آقای فرهادیان، بازی‌های آینده ایرانه که تو ارومیه برگزار میشه که با تیم‌های روسیه، کانادا و لهستان. شانس ایران در برای اینکه حضور داشته باشه در بین 6 تیمی که به رده بعدی برن چقدره با توجه به این بازی‌هایی که پیش رو داره؟
ببینید آقای زرقامی، با این 5 بردی که ما آوردیم ما از نظر امتیاز الان در رده فرانسه هستیم و با بردهایی که بچه آوردن میگم برخلاف سال گذشته این بردها باعث شد که تیم ما از نظر روحی به هر حال خیلی شارژ بشن. و تفاوتی هم که داره ما بازی ها در ایران، ببینید اکثر بازیکنان تیم ملی از شهر ارومیه میان، سعید معروف، میلاد عبادیپور، شفیع، همه اینا به حال در شهر و کشور خودشون بازی میکنن و من واقعا امیدوارم و خوشبینم هستم که ما بیشتر این امتیازها رو بگیریم و من معتقدم که ما 70-80% شانس داریم که در مسابقات نهایی حضور داشته باشیم و امسال بهترین سال که ما بتونیم از این موقعیت ها استفاده بکنیم و جایگاه والیبال ایران رو در دنیا ثابت بکنیم که ایران به هر حال جایگاهش از آسیا خیلی بالاتره.
سپاسگزارم فرزاد فرهادیان، مربی سابق و بازیکن سابق ایران که ما رو از هلند همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به بازی حیثیتی ایران و ژاپن که با نتیجه 3-0 به نفع ایران به پایان رسید، با توجه به اینکه ایرانی ها تعدادی از بازیکنان خودشون از جمله امیر قفوری، جواد معنوی نژاد و محمد موسوی رو به دلیل مصدومیت همراه نداشتن و با توجه به این موضوع که سال 2018 ایرانی ها شکست خورده بودن از ژاپن و این بازی به نوعی میتونست یک بازی حیثیتی برای اونها باشه، اگر شما هم درباره پیروزی تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال هفته دومش نظری دارید و پیشبینی خاصی دارید درباره اینکه ایران آیا میتونه در بین 6 تیمی که به مرحله بعدی میرن حضور داشته باشه، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا نظر شما هم میتونه به مجله‌های ما، به بخش‌های خبری ما یک تنوع خاصی رو ببخشه. 2042022211212 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام نیز به شما میتونه کمک کنه در این زمینه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.